ورا پدرم مرا داده بود نکی به نام خودش بود ما امرا چیکاده بخای پدرم آی فشار بلندی در 4 روز گذشتن از دنیا ما امرا چیکاده نتونستیم امو خونه را مرا داده بود هوز امو خونه را قلب ششکسته در اومده هوز امو خونه را رحم نمیته خونه ای که حوالی داریم در شهر کلوب او خونه رانی هم خیلی اینا دو خونه دیگه در شهر دوشنبه داریم یک تاش در شفچنکو یک تا دیگه در چی 82 میکرارایون ده یک خونه ها اوجادانی رفتیم اوجادانی چیشنودگی ای اجاره نشین نشین
پدر گلدسته کارمند سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی بود در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم 5 سال شده ما روزی شدیم نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما رابطه ما روزی نکی روزی نمیشود
زنان این خانواده میگویند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند
مثل این مصاحب ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سببهای دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته می شوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمی بندند تا زمانی که طلاق می گیرند یا به سرپناه می مانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمی بینند اینجا هم بحث و جنجال ها شروع می شوند مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کاربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی می کند یکی از موضوع هایی که زنان در میان می گذارند تقسیم میراث است از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند نوبت دویم نوبت سیم وارثان نوبت اول این همسر فرزندان والدین به حساب می روند پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخصی بیگانه بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است گذاشته میگذارد طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم به وارثان نوبت اول میگذارد یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان همسر والدین به شما می روند فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده می شود قانون حقوق دختر حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین می کند یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند دختر پسر منزل استقامتی یک تا است در عمل در تجربه وقتی که اونها به نتریس دولتی مراجعه میکنند نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کنند، لیکن میشوند ورثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر مو شوهر کده بر اومده رفتیم یا که مو خانه و در خود داریم، مو حصه میراثی خود به همین برادر مون یک نفر مون میبخشیم یا که به مادر مون بگذار خانه در نام مادر مون باشه.
وضع در عمل چی طور است؟ اگر به خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده بر اومده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدون، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده بر اومده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت هم میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث اخی دل پرونا میگوید که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده در اساس حل نامه خود، مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که وایش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وای پسر است وای باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهر که مثلا برای اسویشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وای می شوند. مثلا وقتی که پسر اویله دور شد، فرزند دور شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهر که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث‌ها بین خواهر و برادر شما به والدین چی مشورت میدهید؟
برای ما به پدر مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروان، بگذار به طریق وصیت‌نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که به یک نفر فرزند یا که به بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد. تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا با در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی رمونه کرده می شود همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشنوسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دور وای کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. به مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. تبری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر افغانستان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آنچه که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد هشت یک مال و همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد اگر یک پسر حق دو دختر را میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد می شود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین می خواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیش بینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد در باره این نشر سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 72 زاد روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادور صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد آسیمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارند، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدن هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشه؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان، یا ماشین میخوان، یا کوارتیرا، یا دچا، یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه
چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگوی هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و
سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعه رو با چشم سر ندیدم در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و در باری تاجیک خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر تانه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و اینو اونو اون اونو میگن که یک مدت گذره دو این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگفت که وای گرفت، سیمش میگفت چهارم میگرفت، همین خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شدند؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش داد، ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد، به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاز شد، به من عموماً آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که عموماً بعد به دخت ندارد پوبلیسیستیک نمیسازد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است، کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام بیانو می رفت استاد کمتر بی پروا بود خش شاعر خوب و بی بود برجسته بود یکی بی پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. این مورد اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دونه است انا خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمی خواند امروز روزنامه نمی خواند ولی خیلی گفتن در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا می رود از کجا بعدن کتابهایی که مردم می خواند حاضر کتابهای خواندنی نیست هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند با رمان چاپ میکند پوش چاپ میکند که در حیرت میمونه پیشتر چیکار میکردن پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد بعد اون رو میفرستند به نشریات نشریات به سه تقریض پنهانی میداد اون سه تقریض میگرفت بعد اون خلاصه اتحاد نویسنده ها میگرفت اگر اثر سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد امروز این چیز نیست هر کسی که پول داشته باشه چاپ
بکنه. شما دوباره جوان میشید باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم برای که سبکی من به سبک یکون از مانند نیست اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی میدونستان وقتی که این سبک مردم میدن به من بد بد نگاه میکردند یا پیش پا میموندند و قبول نداشتند امروز چطور است امروز من باید چیکار کنم اولش باید سپانسر بگم پشتیبان از رای پول گیرم بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود تا امروز در مغازه ها خواب است از کجا به من پول میاد یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض به من داده میتونم از چی خوش شوم
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن گرینتر گراس گینریخ بیولکتی در گرمانیا این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه
یعنی نمیشه دیگه گفت وجدان ملت مثلا
نه هیچ گفت تکرار میکنم فکر شخصی من است
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید
اکنون شما با یک چیز کن من به همین نوشتن عادت کردم همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم برای که می دانم که خواننده ندارم خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخوانن این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب بخونه نمیداند این کتاب بخونه نه که من به هر حال مینویسم
اصلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته
نه یگان وقت حق قلم نگرفته قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاس این اسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجر کتاب چما کتاب خرد بود نیکی خب اون پولش 100 دلار و یا چاوکان یوزی
مثلا وقتی خالیگی دان چخل میگذارن شما
کتاب خونی
بچی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خب یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی روی دیورزا اونجا یکم جوی میرم که حتما ویدش بشم سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سالای پیزیزون میگشتی
پیشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کور اعلا رفتگی من
همه حیوتن رفتگی نیست
انا چینام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق مفهومدید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دست میداشتم چیزی از همه کلانی زدگی هم اوهو اوهد در اوهد کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشه
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما همچنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است: www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.